به ابر اندر آمد خروش سپاه، پشوتن بیامد به ایوان شاه. خروشید و دیدش نبردش نماز، بیامد به نزدیک تختش فراز. به آواز گفته سر سرکشان، ز برگشتن بختت آمد نشان. از این باطن خیش بد کرده ای، دم از شهر ایران برآورده ای. ز تو دور شد فره و بخردی، بیا بی تو پادفره ایزدی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های روی مهتاب. من حمید رضا هدایتی راد هستم. همین الان میخوام با آقای دکتر فریدون جنیدی، استاد فریدون جنیدی، مثل هر یک شنبه شب صحبت کنم. سلام استاد.
درود بر شما، شاد باشید.
شما هم شاد باشید، همیشه شاد باشید.
شادی دهش ایزدی است برای همه جهانیان. امید یزدان
هر بار هر یک شنبه این رو برای ما آرزو میکنه و این به ما امید میده.
با امید حرکت کردن در راه شادمانی جهانیان، دور از جدال و جنگ بودن، دم از شهر ایران بر نیاوردن، چنان که تو این
من میخواستم همین رو بگم.
این گفتاریست که پشوتن به گشتاس میگه. تقصیر گشتاس بود دیگه.
بله،
گناه سر گناه از خود اسفندیار بود، ولی کشتاس اون اسفندیار رو به این جنگ تقریب کرد. به هر صورت کاری بود که برای خاطر سیاست و برای خاطر جایگاه و مقام و پست و اینا فرزند رشیدش از جهان رفت.
دیروز روز ملی خلیج فارس بود و همطور که من میشنیدم حالا مراسم های مختلف برگزار شده.
مراسم ها نادرست.
مراسم، بله، مراسم مختلفی برگزار شده و نمرم کم شد. حالا در این یه دفعه در این نمرم میاده استاد. مراسم مختلفی برگزار شد در این زمینه و من یاد شما افتادم، یاد صحبت هایی که شما کردید درباره خلیج فارس. من میخواستم اینجا دوباره از شما خواهش کنم بیشتر برای ما از خلیج فارس بفرمایید، درباره این خلیج بزرگ همیشه فارس بفرمایید.
در داستان نامه های ایرانی هیچگاه از نام عربی خلیج برای اینجا استفاده نشد. وقتی که ما خودمون نیمی از این نام رو عربی بگردونیم، اعراب بی تاریخ بی فرهنگ دور از واقعیت، اونا بقیهش رو هم طلب میکنن. اینجا دریاست، ساحل نشینان دریا همه میگن دریای فارس. شما از چابهار بگیرید تا آبادان و خرمشهر، همه میگن دریای فارس. در کتابهای باستانی ایران هم اومده که در یک کتاب اسم به نام بندهش که به خط دبیر پهلوی نوشته شده، درباره دریاها وقتی که سخن میگوید مینویسد که سه دریای شور مایه‌ور هست، یکی پویتیک و یکی کمرود و یکی سیاهبان. کمرود دریای مازندران یا کاسپین یا هیرکانیاس، برای که میبینیم که رود کم بهش میزه. سیاهبان دریای سیاهه که با این ترتیب شما میبینید که دریای سیاه متعلق به ایران بوده، منطقه بخشی از ایران جدا کردن به طور کلی دور شد از ایران و امروز هیچ کس فکر نمی‌کنه اون یه دریایی است که نامش در کتاب‌های باستانی ایران اومده و در یه دریای ایرانی بوده. بعد پویتیک همین دریای فارسه که ویژه در همین بخش از بندهش میگه که از این سه دریا بزرگتر از همه دریای پویتیک. و این دریا هست که آبخواست و آبکاست داره. من واژه های آبخواست و آبکاست رو برابر با جزر و مد گرفتم. و این خیلی ناخوشایند هست که نخستین مردم و نخستین فرهنگ و کشوری که در جهان فهمید که آبخاس آبخاس هست ما بودیم و مدرک 3-4 هزار ساله داریم، اون وقت ما در گفتارمون همه بگیم جزر اومد. آبخاست به جای مد و آبخاست به جای جزر.
چطور داریم این تاریخ چگونه کجا صحبت شده؟
در یشت ها که خیلی تاریخ کهن هست درباره این نیروی دریا تصور شده که این برآمدن آبها، بلند شدن آبها و بعدن بخار برآمدن و ابر پدید آوردن که به یاری وای ایزد، یعنی ایزد باد به سرزمین های مختلف و 7 کشور زمین روان میشه و باران های خوش زندگی زاد در اونجا فرود میاد، این نیروی از تیشتر که ستاره خراسان باشه. تیشتر یک ستاره بسیار درخشان و زیباست در که بامدادان قبل از طلوع خورشید، خیلی قبل از طلوع خورشید در جهت خراسان خودشو نشون میده. 13,000 کلوین نور و حرارت داره و یک ستاره است که در کتاب‌های ایرانی نوشته شده که این کتاب این تیشتر آبچهره است. برای اینکه شما بدونید که آبچهره چیه باید به دانش امروز زمین‌شناسی مراجعه بکنید، به خصوص این مطلب در بخشهایی از کتاب بسیار ارزشمند استاد مانوئل بربریان نوشته شده، جستاری پیرامون دانش کیهان و زمین که در بنیاد نیشابور به چاپ رسیده. بخونید میبینید که امروز جهانیان در مورد ستاره آبچهره صحبت کردن و این در چون در یشت آمده و یشت ها متعلق به پیش از هخامنشیانه، لااقل ما میتونیم بگیم که 3-4 هزار سال پیش این رو میدونستن ایرانیان. منتها در نوشته های کهن آبخاست و آبخاست رو به تیشتر نسبت میدادن، تا اینکه در نوشته های تازه همه جا آبخاست و آبخاست به ماه و خورشید نسبت داده میشه که درست هم هست، یعنی از مقابله ماه و خورشید این جاذبه‌ای که پدید میاد آب میاد بالا. در بندش اضافه شده که در هر گاه 2 بار آبخاست و 2 بار آبکاست پدید میاد، یعنی در هر شبانه روز 2 تا 6 ساعت آبخاست داریم، 2 تا 6 ساعت آبکاست داریم که 24 ساعته. این پدیده آبخاست و آبکاست متعلق به دریای پویتیکه. بعد در نوشته ها اومده که هر زبری و شوری و تلخی که در سرزمین هست به وسیله رودها به دریای پویتیک در حقیقت منقل میشه و دریای پویتیک اون رو به دریای ستوس میسپره. ستوس در اوستا بوده، ستو و ایسا یعنی ست جایگاه. در برابر اقیانوس محیط که البته بزرگتر از همه اقیانوس کبیره که اون نامش در اوستا بوده و او رو کشه، و او رو کشه یعنی بسیار مرز. در تفسیرهای پهلوی اومده این به این دلیل بسیار مرز، در تفسیر پهلوی ترجمه شده فراخ کرد یعنی فراخ کرد. متاسفانه اروپایی ها نفهمیدن، حتی استاد روانشناس پورداوود هم تصور کرده که دریای مازندران فراخ کرده، اما نه، دریای فراخ کرد در جهت شرق و خراسانه و ایرانیان رفتن تا به اونجا و دیدن که تیشتر بالای دریای فراخ کرده. شرط داده شده که به این دلیل و او رو کشه یعنی بسیار مرز میگن که 1000 دریا به اون پیوسته است. این چه دریایی میتونه باشه که 1000 دریا بهش پیوسته است؟ همون چیزی اقیانوس محیطی که یعنی حالا در نوشته های پس از اسلام در جغرافی ها اومده بحر محیط که بزرگتر از همه همون اقیانوس کبیره. بنابراین دریای ستوس که یک نام ایرانی است و دریای ایرانی بوده، حد فاصله بین پویتیک و فراخ کرده و در اونجا به نیروی موادی که در آب هست این پلیدی ها و اینها تصفیه میشه، پالوده میشه و آب خوب بدون در حقیقت پلیدی به دریای فراخ کرد هدایت میشه و در اونجا بعد بخار میشه و به صورت ابر در میاد. همه این آگاهی ها در کتاب های ما اومده. بنابراین دریای ستوس یک دریایی است که نام 1000 سال ایرانی داره، ولی وقتی که استعمار به اینجا اقیانوس هند داد، خب دیگه ما هم الان میگیم اقیانوس هند. از جمله مسائلی که مربوط به این دریای ستویس هست، یک جزیره است که در حضور عالم من مشرق الی المغرب اومده که این جزیره فارست و این درست رو خط راست. خط راست چی میتونه باشه؟ خط اشتباه. چون که وقتی که ایرانیان کتاب‌های پهلوی رو ترجمه کردن به عربی، برای خط راست خط اشتباه گرفتن. جالب اینه که شاهنامه در این باره داوری داره که در زمان کاسیان یکی خانه بنهاد بر خط راست که نه تیر بفزود و نه دی بکاست، یعنی روزهاش نه بلند میشد نه کوتاه میشد. این خط راست پس کجا باید باشه؟ روی خط همین چیزی که امروز میگیم اشتباه. و اینجا رصدخانه درست کردن، درست روی مدار 90 درجه، یعنی نیمروزان. برای که ما در ایران 180 درجه جهان باستانی رو شناخته شده رو اندازه گرفتیم، از شرق ژاپن تا غرب جزیره کاناری، وسطش نیمروزانش ایران بود. بعد که نیمروزان ترجمه شد به نصف نهار عربی، در جنگ های چلیپایی وقت رفت به اروپا، اونا نصف نهار رو تبدیل کردن، ترجمه کردن به مید دی، و این مید دی رو آوردن در پایان دی گذاشتن، یعنی کشیدن به گرینویچ، یعنی 30 درجه آوردن جلو. یعنی اون در حقیقت سنجش بسیار ارزشمند باستانی رو 30 درجه جاش رو تغییر دادن. غیر از فرانسه که اون قبول نداره، بقیه جهان همه قبول کردن، از جمله ما. بنابراین خط نیمروزانمون روی میفته روی خط مدار 60 درجه گرینویچ، ولی ما باید اون رو بدونیم که این مدار 90 درجه است. یک سرش رو جزیره فاره بوده و یک سرش هم از مصب سیر دریا یا سیحون به دریای خارز میگذشته. و جالب اینه که در نوشته های ابوریحان از این جزیره فاره یاد شده به نام میانه آبادانی جهان. اگر شما از طرف شرق و غرب، یعنی خراسان و خوربران بگیرید که اینجا درست میانه است واقعا، پس نشون میده که از طرف قطب شمال و قطب جنوب هم اینجا میانه بوده. و گفتارهایی که ابوریحان در کتاب خودش آورده کاملا نشون میده که نیاکان ما حتی به قطب جنوب رفتن. وقتی ما بیخبر بشیم و در حقیقت خواب‌آلوده بشیم از ستم این حکومت‌هایی مثلا ایلخانیان و بعد صفویه و قاجاریه، این طور میشه که تمام اون افتخارات باستانی ما متوجه بشه به اروپا و فرزندان ما هم تو دانشگاه همه اینا رو بخونن و گمان ببرن که ما وامدار اروپا هستیم، در حالی که اروپا کاملا وامدار فرهنگ ایرانه و کاملا وامدار نیایش ماست. و ما این رو کم کم باید بفهمیم و کم کم جوانان ایران بیدار بشن، بدونن که چه پایگاه دانشی در سرتاسر جهان دانش داشتن نیاکانشون و خودشون پویش و کوشش بکنن برای اینکه دوباره بین، برای اینکه نبوغ و هوش ایرانی در هیچ چرکی نیست. شما میدونین که بزرگترین مؤسسات جهان غرب و بیشتر ایرانیان دارن میچرخونن الان. اینها باید متوجه بشن و این یعنی در حقیقت یک مرکزیتی در خود ایران به وجود بیاد که این مرکزیت بتونه دوباره ما رو به اون تختگاه دانش بزرگی که داشتیم برسونه. به هر صورت این ستویس هم بالاش ستاره هست که در فرهنگ ایران اسمش بوده ستاره ستویس که سپاهبد نیمروزانه. این چون در بیشتر در قسمت نیمکره جنوبیه، کمتر در شمال دیده میشه، مثلا در آذربایجان گرامی 18 روز بیشتر دیده نمیشه، در خارزم اصلا دیده نمیشه، ولی در قسمت‌های جنوبی پایین‌تر مثلا در خوزستان و فارس و سپاهان بیشتر دیده میشه. وقتی که زمین متمایل میشه کم کم به طرف یعنی میزان، به طرف ترازو و پاییز، این ستاره در بخش‌های جنوبی ایران دیده میشه. این ستاره رو چون اعراب از بالای یمن می‌دیدن گفتن سهیل یمانی، اما ما چون از بالای دریای فارس می‌دیدیم ما گفتیم ستاره ستویس، و می‌دونستیم که این به دریای فارس، یعنی اون چیزی که امروز به نادرست خطاب میشه خلیج فارس، این متعلق به این دریا نیست، برای که رفته بودن دیده بودن که متعلق به دریای ستویس که امروز اقیانوس هند می‌خورن. بنابراین همه این مسائل در نزد نیاکان فرخنده ما روشن بوده و دانش نیاکان ما محیط بوده به اینها. نباید ما بعد از این بگیم خلیج فارس، این دریا رو، این دریایی که هزاران سال به وسیله نیاکان ما دریا نامیده شده و به ویژه در بندهش اومده که این دریا از دریای سیاه و از دریای کمرود بزرگتر هم هست. شما دریاهایی مثلا در اروپا میبینید که یک چهارم این دریای فارس هم بیشتر نیست ولی اسمشون دریاست. چطور ممکنه یه عظمت بیکران اینطوری اینو بگیم خلیج؟ خلیج مال یک قسمت کوچیکه، یک خیلی خیلی کوچیکه، نه مال متعلق به این دریا، نه متعلق به این دریای زیبایی که امواج آبی آرامش آرامش بخش است و بزرگترین مجموعه های گلهای دریایی زیردریایی جهان در اینجاست و نخستین مرواریدها و صدفها از اینجا بر اومده و این همه زیبایی و خوبی برای ایران داره، اون رو ما نامش نشکنیم و خلیج نگیم. بنابراین بگیم که روز ملی دریای پارس بر ایرانیان گرامی باد.
دکتر جنیدی، اون ایرانی که منظور و نظر شما هست با اون گستردگی چه مرزهایی رو شامل می شده؟
اون ایران فرهنگیه، یعنی سطح سر اون بخشهایی که روسیه از ایران گرفت و جدا کرد، سمرقند و بخارا و تاشکند، ترمز، شومان و مرو که با نام ترکمنستان اومده. شما میبینی که دریای مازندران در سه سوی خودش آستارا داره. در جنوب غربیش آستارا داریم، در گرگان قبلا بوده، استراباد بوده، بعد یک شهرم در اون قسمت بالای دریا در طرف راست داریم که آستاراخانه. یعنی این سه تا شهر که آستاراست نشون میده این دریا ایرانی بوده و دریا هم ایرانی هم بود، منتها در زمان یکی از این شاهان یعنی غیر ایرانی قاجار که اسمش ناصرالدین شاه بود، روسیه نصفی از این دریا رو تقاضا کرد. بعد در انجمن همون قاجارهایی که همه مثل هم بودن این رو مطرح کرد و گفت که نظر شما چیه؟ یکی از همون نوکرهای روس گفت که شایسته نیست که به خاطر آب شور دریا اوقات دوستانمون رو تلخ بکنیم، نصفش رو ببخشین. آقای ناصرالدین شاه این ارث پدریش بود، نصفش بخشید و اون سر مایه این شد که امروز حالا یک کشورهای نوخاسته ای که اصلا در زمان قدیم نبودن مالکیت این دریا رو از آن خودشون بدونن. بعد قفقاز و گرجستان، ارمنستان که همواره با ایران بوده، بخش شرقی کشوری به نام ترکیه که اونجا همه الان کردان هستن و همه نژاد ایرانی دارن، مورد ستم هم هستن، و کشور تازه سازی به نام عراق که اینجا اعظمش الان کردن ولی خب بعضی از اعراب هم اومدن اینجا جلوتر ساکن شدن، و تا جنوب دریای فارس متعلق به ما بوده، یعنی سرزمین های جنوب دریای فارس از آن ایران بوده، نام ها ایرانی بوده، فرهنگ ایرانی در اونجا هست. هنوز شما در اون سرزمین ها میتونید آثار مثلا فرض کنید که بادگیرهای ایرانی یا آبنبارهای ایرانی رو ببینید. این مسقط جزء ایران بوده، این جایی که امروز بهش میگن عمان و کشور شده. من مقصودم این نیست که در آینده ما باید کشورگیری بکنیم، نه به هیچ وجه. ما باید این مرزها رو احترام بگذاریم، اما باید بدونیم ایران فرهنگی اینجاست، ایران فرهنگی در همین گستره است و پایتخت جهانه، تخت جهانه و همه اینا هم با فرهنگ ایرانی. خوشبختانه نوروز اینا رو اندکی به هم نزدیک کرد، یعنی وقتی که میبینن بزرگترین جشنشون نوروزه، هر کار کردن نتونستن اینو ترجمه کنن، در همون کشورهای قزاقی مثلا میگن نوروز، در تمام شمال اون طرف که زبانها غیر ایرانی شده همه میگن نوروز و در ترکیه میگن نوروز. جالب اینه که در ترکیه سالها برادران و کرد ما رو در جشنهای نوروز میکشتن، ولی وقتی که دیدن تمام این سرزمینایی که به نظر اونها ترک هستن که میتونن با همه اتحادیه تشکیل دن، همه اینا بزرگترین جشنشون نوروزه، اومدن ادعا کردن نوروز از آن ماست. نگفتن که این نوروز نامش چیه، از کجا اومده، برای چی نوروز هست. در حقیقت ایران فرهنگی ما این ایرانه و میستاییم همه اونا رو، هم خون و هم پیمان خودمون میدونیم، اما خب مرزایی هم که پدید اومده دیگه.
بله، درود بر دست اندرکاران برنامه و میهمان گرانقدر استاد فریدون جنیدی که مایه فخر ایرانیانند. در شاهنامه آمده پایتخت فریدون از آمل بوده تا تمیشه. میخواستم بدانم تمیشه کنونی کجاست. همچنین میخواهم امشب پیوستن سعید سهرابی را به شنوندگان این برنامه به ایشان شاد باش بگم. با تشکر حمید سهرابی 23 ساله از دیار زاینده رود. شاد باشید.
شاد و پیروز باشید. در شان اومده که وقتی که پس از ستم هزار ساله بابلیان یعنی ضحاک ایرانیان مرکزیتی بر خودشون پدید آوردن، از آمول گذر سوی تمیشه کرد، نشستن در آن نام بر بیشه کرد. کجا که از جهان کوس خانی همی، جز این نیز نامی ندانی همی. بنابراین یه شهری به نام کوس بوده که پایتخت فریدون. بعد ها من در وقتی که رسیدیم و برای کوس دیدم که در غرب نور هست، در غرب آمول و نور، و اونجا الان دو تا روستا هست به نام یکی کوس رز یکی کوس محله. نشون میده که اینها دو بخش از اون شهر بزرگ باستانی کوس بودن و تپه‌های بزرگ باستانی هم در اونجا هست که خوشبختانه چون متعلق به دوران سنگ بوده زیاد در حقیقت فلز و زر و سیم نداره، این گنجابان به دنبال اون نگشتند و این بخش اعظم این تپه سالم هنوز در دست هست. و اما این طوری که ایشون گفتن گمان دارم که این فرزند به دنیا آمده که پیوسته به این برنامه شاد باشه و فرزند ایران برای ایران سرفرازی بیشتر فراهم بکنه.
پرنامه دیگه هم اومده گفتن نگیم فارس، بگیم پارس، دریای پارس، پارسی تره.
بله، دریا پارس در پهلوی که پارس بوده، بعد کم کم در زمانهای بعد هم پارس بود و فارس شده. بله، دریا پارس بگیم بیدن.
تلفون های برنامه 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. از اینجا به بعد ادامه داستان رستم و اسفندیار رو خواهیم داشت با حضور استاد جنیدی و عرض میکنم که رویه چند هستش استاد؟
دفتر سیوم 562.
دفتر سوم رویه 562 بس. دفتر سوم البته شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی با این به اصطلاح آدرس هماهنگ هست، با این نشان هماهنگ هست و شما میتونید اگر خودتون شاهنامه دارید همون داستان رستم و اسفندیار رو پیدا کنید، اونجا افسوده ها رو هم میتونید ببینید. هر کدوم که استاد میخونن اونی هست که افسوده ها نیست، جز افسوده ها نیست. پس شاهنامه ها باز باشه که استاد برای من از داستان های شاهنامه داستان رستم و اسفندیار رو میخوانند. Thank you.
به یاری یزدان اگر بیاد داشته باشید که سپه رفت و بهمن به زابل بماند، به مژگان همی خون دل برفشاند. تهمتن ببردش به ایوان خیش، همی پرورانید چون جان خیش. به گشتاسپ آگاهی آمد زراح، نگون شد سر نامبردار شاه. همی جامه را چاک زد بر برش، به خاک اندر آمد سر افسرش. خروشی بر آمد ز ایوان بزار، جهان شد پر از نام اسفند یار. به ایران ز هر سو که رفت آگهی، بینداخت هر کس کلاه مهی. به ابر اندر آمد خروش سپاه، پشوتن بیامد به ایوان شاه. به آواز گفتی سر سرکشان، ز بخت برگشتن بختت آمد نشان. از این باطن خیش بد کرده ای، دم از شهر ایران برآورده ای. ز تو دور شد فره و بخردی، بیا بی تو پادفره ایزدی. چو فردخته گشت از بزرگان سرای، برفتند به آفرید و همای. به پیش پدر بر بخستند روی، ز درد برادر بکندند موی. به گشتاسپ گفتند که این نام دار، نیندیشی از کار اسفند یار. کجا شد نخستین به کین زریر، همی گور بستد ز شنگال شیر. ز دشمن همی کین او باز خواست، بدو شد همه پادشاهیت راست. به گفتار بدگوی کردیش بند، به قل گران و به مسمار و بند. چو ارجاسپ آمد ز خلخ به بلق، همه زندگانی به بلخ همه زندگانی شد از رنج تلخ. تو فرزند دیدی به مردی چه کرد، برآورد از ایشان دم و دود و گرد. از ایدر به زابل فرستادیش، بسی پند و اندرزها دادیش. که تا از پی تاج بیجان شود، جهانی برو زار و پیچان شود. نه سیمرغ کشتش نه رستم نه زال، تو کشتی من را چو کشتی منال. تو را شرم بادا ز ریش سپید، که فرزند کشتی ز بهر امید. همی بود بهمن به زابلستان، به نخجیر گر با می و گلستان. چو گفتار و کردار پیوسته شد، در کین به گشتاسپ بر بسته شد. یکی نامه بنوشت رستم به درد، همه کار فرزند او یاد کرد. سر نامه کرد آفرین از نخست، بران کس که کینه نبودش نجست. یعنی آفرین به کسی که کینه نداشته باشه و کینه جو هم نباشه. و در حقیقت داریم که تو این کینه رو به وجود آوردی. منطور من این رو با دیدن نمونه ها اینطور بردم که بران کس که کینه به پوزش بشست. یعنی من پوزش میکنم میارم از کار خودم که کینه در بین نباشه. دیگر گفت یزدان گواه من است، پشوتن بدین رهنمای من است. که من چند گفتم به اسفند یار، مگر کم کند کینه و کارزار. سپردم به دو کشور و گنج خیش، گزیدم زهر گونه ای رنج خیش. زمانش چنین بود نکشاد چهر، یعنی چهر خندان به من نشون نداد. مرا دل پر از درد و سر پر ز مهر. کنون این جهانجوی نزد من است، که فرخ‌تر از اورمزد من است. مقصود این که چون در ایران باستان هر روز یک نام داشت، روز اول ماه رو میگفتن اورمزد، این روز خیلی گرامی بود در نزد ایرانیان، برای که با نام اهورامزدا همراه بود. و خب میگه فرخ‌تر از اورمزد ماهای منه. هنرهای شاهانش آموختم، از اندرز فام خرد توختم. یعنی اندرزی که اسفندیار کرد، و اندرز یعنی وصیت، اندرزی که اسفندیار کرد و او رو به من سپرد، به زنهار من داد، من اون چی که از خرد برمیمد برای او انجام دادم. چو پیمان کند شاه پوزش پذیر، که از این پس نیندیشد از کار تیر. نهان من و جان من پیش اوست، اگر گنج و تاج است و گر مغز و پوست. چون نامه شد نزد شاه جهان، پراکنده شد در میان اسفهان پشوتن بیامد گواهی بداد، سخنهای رستم همه کرد یاد. به بهمن یکی نامه باید نوشت، به سان درختی به باغ بهشت، که داری به گیتی جزو یادگار، گسارنده درد اسفندیار. خوش آمد سخن شاه گشتاس برا، بفرمود فرخنده جاماس برا، که بنویس یک نامه نزدیک او، یکی سوی گردنکش جنگ جوی، یکی به بهمن یکی به رستم، که یزدان سپاسه جهان پهلوان، که ما از تو شادیم و روشن روان. نبیره که از جان گرامی تر است، به دانش جاماس نامی تر است، به وقت تو آموخت فرهنگ و رای، سزد گرد فرستی کنون باز جای. به رستم چو برخاند نامه دبیر، بدان شاد شد مرد دانش پذیر. ز چیزی که بودش به گنجندرون، ز خفتان و از خنجر آبگون، ز برگستوان و ز تیر و کمان، ز کوپال و از خنجر هندوان، ز کافور و از مشک و از عود تر، هم از انبر و گوهر و سیم و زر، همه پاک رستم به بهمن سپرد، برنده به گنجور او برشمرد. یعنی کسانی که اینا رو بردن پیش گنجور بهمن و اینها رو در حقیقت صورت سیاهه کردند، نوشتند. مقصود اینه تهمتن بیامد دو منزل به راه، پس او را فرستاد نزدیک شاه. چو گشتاس روی نبیره بدید، شد از آب دیده رخش ناپدید. بدو گفت اسفند یاری تو بس، نمانی به گیتی جزو را بکس. چنین گفت کینم جهاندار داد، غمین بودم از بهر تیمار داد. یعنی بهمن رو خداوند به من دوباره داد. اینجا رسیدیم به داستان رستم و شاهات که یک بار ما اینو خوندیم. من برای فرخوی هم اولش رو میخونم و بعد چون دیگه داستان رو خوندیم دیگه نخونیم بهتره. یکی پیر بود نامش آزاد سرو، که با احمد سهل بودی به مرو. کجا نامه خسروان داشتی، تن و پیکری پهلوان داشتی، به سام نریمان کشیدی نژاد، بسی داشتی رزم رستم بیاد. این قسمت رستم و شهاد رو رقت از کسی داریم به نام آزاد سرو که در مرو بوده. خب اگر به خاطر داشته باشید در یکی از این تلفن‌هایی که به ما شد که درباره برادرکشی در ایران،
یعنی بلد.
که من رنجیدم، گفتم یه چنین چیزی در ایران نبوده. حالا اگر در یکی از این جنگ‌ها چنین اتفاق افتاده، ما نباید بگیم که برادرکشی در ایران.
بله.
از یکی از فرزندان بنیاد، هموندان بنیاد، مهداد مقدادی خواهش کردم از توی فرهنگ های اروپایی در بیاره تا ببینیم این چیزها ویژه اروپا بوده و برای هر کدومشون یه واژه داشتن، یه واژه ویژه برای این کار داشتن.
بله، این همون نامه ای هست.
این نامه ایست که نوشته شده و این همه واژه روش هست. حالا من چند تا از اینا رو میخونم.
چه کسی اینو تهیه کرده؟
مهرداد مقدادی.
مهرداد مقدادی دستش درد
نکن. کتاب سوزان، مخصوصا سوزاندن کتاب مقدس رو، یعنی تورات انجیل باشه. برای این یه دونه واژه دارم، بیبیلو کلاست. برادرکشی یا خواهرکشی، خوشی فراتریسید به انگلیسی، به فرانسه، به انگلیسی میشه ساید میشه خواهر. مادرکشی ماتریسید. پدرکشی مادرکشی، قتل بستگان نزدیک پریسید. پدرکشی پتریسید. کشتار مردمان نسکشی گنوسید یا گریت رود، یا همین واژه هولوکاستی که این روزا مطرح شده در این سالها، این در خود زبانهای اروپایی بوده که کشتن همه اینا مردمان بیگناه. خب کشتن راحت مردمان مسکر. شاکشی رجیسید. سنگسار، کشتن با سنگ لپیدیت یا لپیدات به فرانسه. همه سوزی، قتل عام، قتل دست، کشتن دست جمعی که همون هولوکاسته. سوزاندن کامل برای ویرانی و انهدام کامل. اینسینراتینگ، لاتینش سینیس، به تدریج کشتن با میخ بر روی چلیپا با شکنجه فراوان کشتن، کروسیفای، با شکنجه و درد فراوان کشتن، باز مرتبه اکسکروسیت، مردم کشی، کشتار، قتل عام، خونریزی، کرنیج، اعتقاد به دروغ، اشتباه، اعتقاد اشتباه، میت، دروغ شناسی، میتولوژی. ببینید الان این میتولوژی که یعنی دروغ شناسی است، هزار سال لااقل در دانشگاه اروپا داره تدریس میشه و متاسفانه در دانشگاه ما هم تدریس میشه. دروغ رو بشناسید و به اون دروغ ایمان بیارید. یعنی این چیزایی که تحت عنوان دروغ در یونان پدیدار شد، اینا همه در دانشگاه ها درس دانشجو باید از اینا نمره بگیرن. داستان های دروغ که دیگه من نمیخوام بگم. این همه واژه که دیدید که در فرهنگ اروپایی هست برای این کشتارها که در ایران هیچ کدوم از اینا رو ما نداریم. و فقط یک بار یک جنگ اتفاق افتاده که میبینیم برادر ناتنی رستم رو، یعنی کاری کردن که رستم کشته بشه. بنابراین ما در فرهنگ ایران نه برادرکشی داریم، نه مادرکشی، نه پدرکشی. اینها ویژه فرهنگ منحط غرب بوده که خب حالا یه رنگ و لعاب بهشون دادن، به خودشون دادن و گمانشون اینه که یه فرهنگی دارن. در ایران چنین چیزی نبوده.
من اگر اجازه بدید اینجا بخشی از پیامک‌ها رو بخونم. پرسیدن که یعنی سوالشون این هستش که این همه افسوده، درود بر استاد، از این همه افسوده دانستن شاهنامه از دیدگاه استاد نگرانیم. یعنی از این همه افسوده دانستن شاهنامه از دیدگاه استاد نگرانیم. من نمیدونم حالا چرا نگرانن، من نمیفهمم این رو.
من پاسخ میدم. من خواهش میکنم نگرانی خودتون رو با خوندن زیرنویسایی که من به افسوده ها دادم رفع بکنید. سخنان نابهنجار، سخنان نادرست، نه در خور پایگاه خداوند سخن فردوسی و سخنانی که با فرهنگ ایران هماهنگ نیست، اینا افسوده دانسته شده. من 480 صفحه کتاب نوشتم در قطع رحلی و 27 سنجه پدیدار کردم که بر اساس این 27 سنجه سخنان فردوسی رو شناختم و درست چاپ کردم. بنابراین کم گوی و گزیده گوی چون دور مفهوم اینه. شاهنامه رو من پالایش کردم از گفتار در حقیقت اون کینه ورزانی که میخواستن شاهنامه رو به نام محمود بکنن. این ننگ نیست برای ملت ایران که خداوند سخن در حقیقت روان همیشه بیدار تاریخ و فرهنگ خود فردوسی رو بخواد در اداد عنصری از جدی و فرخی در بیاره که برای خاطر پول سرگذشت نیاکان خودشون رو سرود. نه، این چنین نیست. نهراسید، بخونید شاهنامه که من ویرایش کردم، اون وقت می‌بینید که حق با منه.
دوست عزیزی هم به نام فرشید از آذربایجان که خیلی هم خوب و مؤدب می‌نویسند و ممنونم ازشون، پرسیدن، پرمک‌های زیادی هم همیشه میدن، پرسیدن که فرشید یعنی چی؟
درود بر فرشید، درود بر آذربایجان گرامی. فرشید پیشوندش فره هست. فره یعنی حرکت، حرکت رو نشون میده به طرف جلو، مثل واژه فردا که در حقیقت بوده فراتاک در پهلوی. خود تاک یعنی روز به زبان آلمانی، فراتاک یعنی حرکت به طرف روز آینده، فردا معنیش اینه. فرشیدم پیشروی، حرکت، آغاز حرکت به سوی روشنایی، درخشش.
پرسیدن سلام ببخشید، میخواستم بدونم معنی کلمه جنید چیه؟
جنید یک دهستانیه در شهرستان شاهی که امروز قانوشهر گفته میشه و ضمناً گندیشاپور رو شنیدید شما. این گندیشاپور یه شهری بوده که دانشگاه بزرگی داشت و این متاسفانه در این آبادسازی خوزستان همه اونا رو ویران کردن و نیشکرش کردن. و گونه دیگر گندیشاپور جندیشاپوره، جنید از این ریشه گرفته شد.
با تلفن های برنامه کردن تعدادی از تلفن های شما آماده هستش، البته الان پخش نمی کنیم، آخر برنامه پخش می کنیم. با تلفن برنامه ما تلفن‌های برنامه ما تماس بگیرید. پیامک‌هاتون هم عرض می‌کنم تلفن‌ها رو 220-484-85 و شماره پیامک 30558 بخشی از پیامک های شما آمده در مورد اسامی نام ها شهر ها که بیشتر در باره موضوع که ادامه ما الان تا کوچه بخشی هستیم
دیگه پادشاهی بهمن
نبرد رستم و شاهات هم که قبلا خوندیم این هست دفتر از دفتر سوم باز هم هست بله
روی 585
روی 585 پس شما هم شاهنامه هاتون رو باز کنید بیایید داستان بهمن پادشاهی بهمن و با ما هم تماس بگیرید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید استاد آبی بنوشید موسیقی میشنویم توسط خانم
شما موسیقیتون رو بزنید
دست شما درد نکنه میخوام بگم شما استراحت کنید من هیچوقت نمیذارم شما استراحت کنید
بور جوش و خروشم من استراحت
نمیخوام اون دست بود موسیقی خانم استاد جون پیامک های زیادی اومده و پرسیدن بهمن یعنی چی؟
بهمن در اوستا بوده وهو مننگ یعنی اندیشه نیک وهو یعنی نیک مننگ یعنی اندیشه و این همین مننگ در پهلوی شد من شد وهو من وهو من اندیشه نیک در فارسی وهو تبدیل شد به به یعنی نیک بهمن یعنی اندیشه نیک این من همونی که در مایند انگلیسی هم هست در مینینگ انگلیسی هم هست همه یعنی اندیشه است جهان اندیشه است و من یک بار دیگه هم در این برنامه گفتم که در تاجیکستان به مغز میگن مینه یعنی جایگاه اندیشه برای که اینکه ما میگیم مغز درست نیست برای که استخون دست هم مغز داره این شایسته این دهش پروردگار نیست که 14 میلیارد نورون حساس متفکر به ما داده بهش بگیم مغز این همون مینه تاجیکستان زیباتره بهمن یعنی اندیشه نیک اما در شاهنامه بهمن دوران پادشاهی هست در یک بخشی از ایران که اروپایی ها و بر اساس در حقیقت نوشته های آسوری و اینها اون رو گفتن منووا بهمن همون منوواست پادشاهی منوواست تسلط منوواست
خب پادشاهی بهمن
چو بهمن به تخت نیا برنشست کمر برمیان بست و بخشاد دست یکی انجمن ساخت از بخردان بزرگان و کارازموده ردان چنین گفت که از کار اسفند یار زنیک و بد گردش روزگار همه یاد دارید پیر و جوان هران کس که هستید روشن روان چه بینید و این را چه پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید این تشکیل انجمن مهیستانه من انجمن های مهیستان رو مرتب گفتم چون که اروپایی ها گمان دارن که مشورت و رایزنی در انجمن ها ویژه سنای روم بوده یعنی با روم پدیدار شد در حالی که ما یکی یکی اینا رو گفتیم حتی از انجمن مهیستان سپاه توران یاد کردن در شاهنامه یا انجمن این کشوری که به نام سومر مشهور شده یاد به زمان خودش من اینا رو همه رو گفتم این انجمن مهیستان در زمان بهمن یا منوا. به آواز گفتند ما بنده ایم، همه دل به مهر تو آکنده ایم. به گیتی همان کن که کام آیدت، اوگرزان سخون فر و نام آیدت. مپیچد کسی سرز فرمان تو، که یارد گذشتن ز پیمان تو. به شبگیر برخاست آوای کوس، شد از گرد لشکر سپهر آبنوس. فرستاده آمد به زابل بگفت، دل زال با درد و غم گشت جفت. چون این داد پاسخ که گر شهریار برندیشد از کار اسفند یار، نپیچید رستم ز فرمان اوی، دلش بسته بودی به پیمان اوی. پدرتان گرانمایه شاه بزرگ، زمانش بیامد بدان شد سترگ. زمان اینی عجل، سترگم در لغت فرس اسدی توسی اومده لجوش باشد و بی آزرم و شرم. و به ویژه این در لغت فرس اسدی توسی این بیت از فردوسی اومده که ستوده بود نزد خرد و بزرگ، اگر زادمردی نباشد سترگ. به این روشنی سترگ واژه بدیست. متاسفانه برخی از این استادان امروز مرتباً واژه سترگ رو بکار و حتی برای خود فردوسی واژه سترگ رو بکار بودن. اینقدر مطالعه ندارن که ببینن که سترگ مفهوم بد داره. متاسفم. پدرتان گرانمایه شاه بزرگ، زمانش بیامد بدان شد سترگ. یعنی لجوج شد، لجباز شد، شرم آزر نداشت. به بیشه درون شیر و نر اژدها، ز چنگ زمانه نیابد رها. به زاری کنون رستم اندر گذشت، همه زابلستان پرآشوب گشت. شب و روز هستند ز درد پسر، پر از آب دیده پر از خاک سر. گریدون که بینی تو پیکار ما، نجویی براندیشی از کار ما. بیایی ز دل کینه بیرون کنی، به مهرن در این کشور افسون کنی. چو بشنید از او بهمن نیک بخت، نپذرفت پوزش برآشفت سخت. به شهر اندر آمد دلی پر ز درد، سری پر ز کین لب پر از باد سرد. پذیره شدش زال سام سوار، هم از سیستان آن که بود نامدار. چو آمد به نزدیک بهمن فراز، پیاده شد و برد پیشش نماز. بدو گفت هنگام بخشایش است، ز دل درد و کین روز پالایش است. یعنی باید بیرون کنیم. ببخشای و کار گذشته مگوی، هنر جوی و از کشتگان کین مجوی. که پیش تو دستان سام سوار، بیامد چنین خار با دستوار. با دستوار نعصا، امروز اون دستان سام سوار که نازش ایران بود، امروز با کمر خمیده با دستوار اومده پیش تو ایستاده.